میگویید دوستم دارید اما مکدرم میسازید. قرن 13 قرن جنگ های صلیبی است. روباها علیه گرگ ها، مسلمانان علیه مسیحیان. آنها فرزندان یک پدرند، فرزندان ابراهیم که در زیر کتاب مقدس مدفون شده است. با چنگ و دندان بر سر پیکر او منازعه می کنند. مذهب چیزی است که آدمها را به هم مرتبط می سازد و هیچ چیزی بهتر از نفرت چنین کار کردی ندارد. نفرت انسانها را با نیروی یک تفکر یا یک اسم متحد می سازد، در حالی که عشق تک تک آنها را با ظرافت یک چهره یا یک صدا رها می سازد. فرانسوای آسیزی به فلسطین می رود تا از خدای صحبت کند که مردم وحشت زدهش می کنند و کلیساها آزارش می دهند. او همان چیزهایی را که برای گنجشکان تعریف می کند به جنگجویان می گوید. او برای متقاعد کردن حرف نمی زند. متقاعد کردن نوعی مغلوب سازی است و او فقط به دنبال پیروزی نغمه ملایم و آرام بخش است، بدون زره آهنی یا کلامی. نور فلسطین، آب دریاچه ها و نام پیامبران را نوازش می کند. آن روشنایی ملایم تر از روشنایی آسیزی نیست و حقیقی تر از روشنایی دیگر جاها نیست. در فلسطین فقط یک مقبره خالی وجود دارد. زمین مقدسی وجود ندارد. یا تمام آن زمین مقدس است یا هیچ جایش مقدس نیست. چند ماه در روشنایی آنجا به سر می برد و سپس به اروپا، جایی که به اون نیاز دارند، باز می گردد. اکنون هزاران نفر دنبال رو پیدا کرده است و همه فکر می کنند که حقیقت راه را در اختیار دارند، در حالی که عشق را با هوا و هوس اشتباه گرفتند. اینجا جوش و خروش خون، هرج و مرج امیال، آنجا گردنهای خشک و روحهای پرهیزگار. دوست دارند وارد بازیش بشوند، به شرطی که قوانین آن را تغییر بدهند. برای بعضی ها قوانین زیادی سختند، برای بعضی دیگر به اندازه کافی سخت نیستند. پس باید این حقیقت را یادآوری کند که اگر صدای او را به نیمه بشنوند، انگار اصلا صدایش را نشنیدند. باید به برخی بگوید شما در جوش و خروش خون خود به دنبال خوشبختی هستید. گاهی آن را به دست می آورید، گاهی نیز از دستش می دهید. اما شادمانی که من از آن سخن می گویم با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. نه خوشبخت است، نه بدبخت. بیقیدی نسبت به خوشبختی و بدبختی است. از شما نمیخواهم آن را درون خود جستجو کنید. از شما دعوت میکنم مانند زمین اوریان باشید و خود را فراموش کنید. همانطور که از خورشیدی که به شما گرما میبخشد استقبال میکنید، بارانی را نیز که با ضربات خود بر سرتان فرود میآید با آغوش باز بپذیرید. و به برخی دیگر میگوید شما در بیابانهای روح خود به دنبال کمال هستید. اما من از شما نمیخواهم بی عیب و نقص باشید. از شما میخواهم دوست بدارید و این چیزی متفاوت است. انقدر متفاوت که کاملا عکس آن است. و بعد با خشونت به همه میگوید در واقع وقتی از خدا صحبت میکنم درست نمیدانم از چه چیزی حرف میزنم. من بدون اینکه بدانم سخن میگویم. چطور شما که ادعا میکنید صدایم را میشنوید میتوانید بیشتر از من بدانید؟ میگویید همراهی ام میکنید اما قلبم را تباه میسازید. میگویید دوستم دارید اما مکدرم میسازید. شما بیشتر از تمام پرندگان جنگل ها سر و صدا میکنید، در حالی که هیچ چیزی که شبیه آواز باشد از دهانتان خارج نمیشود. آن کسی که آواز میخواند در نوای خود میسوزد. آن کسی که عشق میورزد در عشق خود فنا میشود. آواز همان سوختن است. عشق همان فنا شدن است. هیچ نمیبینم که سوخته یا از پا در آمده باشید. شما از عشق میخواهید که سیرابتان سازد. اما عشق هیچ چیز را سیراب نمیکند. نه حفره درون سرتان را پر میکند، نه ورطه درون قلبتان را. عشق بیش از آن که وفور باشد فقدان است. عشق یعنی وفور فقدان. قبول دارم که غیر قابل فهم است. اما چیزی که فهمش غیر ممکن باشد، زیستنش بسیار ساده است. زمانی فرا می رسد که آنچه انسان از زندگی خود ساخته بر سرش فرو می ریزد و خفهش می کند. تصور می کردی که زندگیت را در دست داری، اما به ناگاه زندگی تو را در دستان خود می گیرد. هنگامی که فرانسوای آسیزی از فلسطین باز می گردد، چون این مصیبتی انتظارش را می کشد. با آنچه در دل خود داشتی، می توانستی جهان را به آتش بکشی، اما فقط یک فرقه مذهبی دیگر بنا نهادی. البته این خود چیز زیادی است، اما این چیز زیاد هیچ است. چیزی نگذشته، هنوز زنده ای، اما کتابخانه هایی برای مطالعه درباره فرقه فرانسیسکن ساخته شده. عالمان دینی درباره مفهوم فقر نشخوار می کنند. شیر را به جوهر تبدیل می کنند و به جای توجه به انسانها به پوست نوشته ها بها می دهند. تو می خواستی که دیگر ژندپاره های گدایان وجود نداشته باشد، اما به جایش فقط چند ردای رهبانیت اضافه کردی. رفتن، دوباره رفتن، بی وقفه و بی نهایت بار رفتن. ابراهیم برای بار نخست رفت. آن نخستین بار تمام نیرویش را می طلبید. آن نخستین بار غیر ممکن بود. با این حال انجامش داد و از پس آن دوری از همه چیز و همه کس، از پس آن عشق به دور دست‌ها صاحب پسری شد. از گوشت و پوست خود، از شادمانی خود. اما از او خواستند که دوباره برود. از او خواستند که آن کاری را که انجام داده بود برای بار دوم انجام دهد. و آن دومین بار به اندازه اولین بار غیر ممکن بود و حتی هزار بار دشوارتر، به طور غیر قابل قیاسی دشوارتر بود. ترک کردن بستگان، زبان و سرزمینش کاری نداشت، اما حال خدا از او می‌خواست پسرش را از خود جدا کند، خود را زنده زنده مصلح کند. خدایی که هدیه خود را پس می‌گرفت، که قول خود را زیر پا می‌گذاشت. زیرا ما ارباب هیچ چیزی نیستیم. چیزی که خلق می کنیم بلا فاصله از ما جدا می شود. آثارمان اعتنایی به ما ندارند. فرزندانمان فرزندان ما نیستند. وانگهی، ما چیزی خلق نمی کنیم. هیچ چیزی. روزهای زندگی یک انسان مانند پوستهای یک مارند. مدتی در آفتاب می درخشند و سپس از ما جدا می شوند. ای فرانسوای پروانسی، ای جان آسیزی، چون این چیزی منتظر توست. باید برای بار دوم پوست بیاندازی. و آن بار اول هیچ کمکی به تو نمی کند. نخستین باری که رفتی، عالم دنیاوی پس از اینکه از کارت حیرت زده شد، تو را فراخواند تا بگوید به نظرش چقدر رفتنت جذاب، چقدر غیبتت نورانی بود. آنهایی را که نمی توانیم در آب تحقیر غرق کنیم، با در آغوش کشیدنشان خفه می کنیم. پس باید برای دومین بار بروی و از آن اولین باری که دور شدی، دورتر بروی. جهان خواب می خواهد. جهان چیزی جز خواب نیست. جهان خواستار تکرار خواب‌آلوده جهان است. اما عشق طالب بیداری است. عشق یعنی بیداری هر بار تجدید شده، هر باری که انگار بار اول است. جهان پایان دیگری جز مرگ، این از خود بی خود شدن خواب متصور نمی شود و به همه چیز از منظر چنین پایانی توجه می کند. اولین بار، اولین قدم ها، اولین لبخند، اولین گریه. از دید جهان لزوماً به دومین بار می انجامد. دومین باری که از اولین بار آسان تر است و آسودگی خیال بیشتری دارد، زیرا غیر ارادی تر است و بار دوم به بار سوم منتهی می شود که باز هم آسان تر و هیچ نشده خواب‌آلوده است و بدین صورت آرام آرام رو به تباهی می رویم، فرسوده می شویم و به بار آخر می رسیم. آخرین خمیازه، آخرین رخفت و سستی در همه چیز. کودک به سوی بزرگسالی می رود و بزرگسال به سوی مرگ خود. این نظریه جهان است. طرز فکر نکبت بارش نسبت به زندگان چنین است. بارقه‌ای که انگام طلوع می لرزد و سپس افول می کند. تو باید این نظریه را سرنگون سازی. باید برای دومین بار بروی و این بار دوم از بار اول جدیدتر باشد. کاملا جدیدتر. به طرزی عاشقانه جدیدتر. انسان‌ها در زندگی به صورتی کورکورانه پیش می روند. کلمات عصای سفید کوران هستند. آن کلمات آنها را از موانع سر راهشان مطلع می سازند. خونشان را شکل می دهند. در لغتنامه ها نوشتند که کلمه روت به معنی جاده در قرن 13 به وجود آمد. این کلمه از ریشه کلمه رومپر به معنی با خشونت شکستن آمده که بعداً تبدیل شد به روپتا که به معنی راهی است که از میان جنگل می‌گذرد. انگار این کلمه برای فرانسوای آسیزی اختراع شده است. برای کسی که از راهی قطع شده، راهی شکسته شده پا به جهان گذاشت. کسی که با عشق ورزیدن به عشق، با والدین خود، با همه کس عهد شکنی کرد و با منحنی هایی که ترسیم نمود، خط راست بلندی کشید. و حال همه چیز سریع اتفاق می افتد. چند سالی که مثل برق، مثل آب، مثل باد می گذرد. او برای حواریون خود قانون زندگی وضع می کند. قانونی ساده است. شور و شعف روح، بیخیالی با آینده، توجه کامل به تمام زندگان، لذت رهایی از هر نوع وابستگی، شگفتی هر نوع حضور. برای توضیح بهتر، این داستان را برایشان تعریف می کند. می خواهید بدانید که شادی چیست؟ واقعاً می خواهید بدانید که چیست؟ پس گوش کنید. شب است. باران می بارد. من گرسنه‌ام. بیرون هستم. به در خانه‌ام می کوبم. خودم را معرفی می کنم. اما در را به رویم نمی گشایند. من شب را پشت در خانه‌ام سپری می کنم. زیر باران. گرسنه. شادی یعنی این. هر کس که می تواند بفهمد، بفهمد. هر کس که می خواهد بشنود، بشنود. شادی یعنی این که دیگر در خانه‌ات نباشی. همیشه بیرون. از پادر آمده و گرسنه باشی. همه جا بیرون از جهان و انگار در بطن خدا باشی. سپس به تنهایی سبز درختان، به تنهایی خاکستری سنگ ها پناه می برد. چشمانش بیمار شده و قدرت بیناییش کم می شود. او که از خورشید آسیب دیده برایش نامه‌ای می نویسد. نامه‌ای پر از لطف، آوازی ستایش‌آمیز. آخرین درود به زندگی که آنقدر دوست می داشت. شکر می کنیم تو را ای پروردگار به خاطر خواهرمان زمین که تکیه گاه ماست و ما را هدایت می کند و به ما علف و گلهای رنگارنگ می دهد. این سرود مذهبی خورشید آشکارا به زیبایی شبنم صبحگاهی و اولین قطره خون سحرگاه است. دو نسخه از آن موجود است که اختلاف کمی با هم دارند. دومین نسخه هیچ کم از اولی ندارد. پس از چند هفته سکوت، فرانسوای آسیزی فقط یک جمله بان اضافه می کند. یک جمله درخشان. روشنایی زبان تنیده در سکوت. به خاطر خواهرمان مرگ، تو را شکر می کنیم. به خاطر خواهرمان مرگ، تو را شکر می کنیم. کسی که این جمله را نوشته، کسی که جرأت بیان آن را داشته، من بعد از خود بسیار دور و به همه بسیار نزدیک می شود. دیگر هیچ چیز بین او و عشقش فاصله نمی اندازد، زیرا عشقش همه جا هست، حتی در چیزی که او را از پا درآورده است. به خاطر خواهرمان مرگ، تو را شکر می کنیم. کسی که این جمله را زمزمه می کند، به انتهای کار طولانی زیستن رسیده است. به پایان تفاوت قائل شدن بین اصل زندگی و زندگی خود. سه لایه شیشه‌ای بین ما و روشنایی وجود دارد. سه لایه زمان. از سمت گذشته. سایه پدر و مادر که تا مدت‌ها بر زندگی من تأثیر گذاردند. از سمت حال، سایه اعمالمان و تصویری که از ما نشان می‌دهد فسیل شده و نشکن. فرانسوای آسیزی این دو سایه را از پا درآورد. از این دو شیشه به چابکی بدون اینکه زخمی شود گذشت. میماند آزمون نهایی. تیرگی نهایی از سمت آینده نزدیک. ترس از مرگ که میتواند حتی قدیسین را آشفته سازد، مانند اسبی که در آخرین لحظه روی دو پایش بلند میشود و از پریدن از روی مانه سر باز میزند. به خاطر خواهرمان مرگ تو را شکر میکنیم. فرانسوای آسیزی با پرتاب عشقش به سوی سایه‌ای که پیش می‌آید تا او را با خود ببرد، آخرین مانع را از سر راه خود برمی‌دارد. مانند کشتیگیری که با گرفتن شانه‌های حریف و دست انداختن دور گردنش او را شکست می‌دهد. به خاطر خواهرمان مرگ تو را شکر می‌کنیم. این هم از این. گفته شد و تمام شد. دیگر چیزی بین زندگی و زندگی او وجود ندارد. دیگر چیزی بین او و او وجود ندارد. دیگر نه گذشته‌ای هست، نه اکنونی و نه آینده‌ای. هیچ چیز نمانده مگر خدای فرودستان که به ناگاه خدای باری تعالی شده و مانند آب همه جا جاری می شود. و الباقی. آیا ارزش دارد که باقی آن را که ظاهراً در روز شنبه 3 اکتبر 1226 به پایان میرسد بنویسیم؟ به آرامی چشمانش را میبندد. انگار به چیزی عمیق فکر میکند. آنقدر عمیق که نفسش بند میآید. یک کودک. کودکی که بدون دلیلی آشکار دست از بازی میکشد و میزدد. به ناگاه رنگ پریده، بی حرکت، ساکت و فقط می تواند لبخند بزند.